بسم الله الرحمن الرحيم. ما جلسه قبل اونجور که من یادداشت کردم تا اوایل بحث اخلاقی ارسطو هم وارد شده. بله، حالا همون رو در واقع خواستم پیگیری کنم، برای اینکه این بحث منطقی میتونیم داری فکر میکردم که چه نکته هایی رو بگم. آره همون میدونم، برای که اونو بگم یه مقداری دوباره برمیگردم به افلاطون، تا افلاطون و یه مقداری این جلسه قصدم این است که این بحث منطق رو بگم، مطلبی که دیگه در آینده هم برای بحث فلسفه علم گفتیم دو تا درس داریم با هم بگیم دیگه، برای بحث فلسفه علم هم این به درد میخوره تو فضای منطق ریاضی که اصلا نسبت این منطق ارسطویی با منطق ریاضی چیه و فهم کنیم نسبت این دوتا رو، و یه مقداری از بیرون نگاه کردن توی منطق ارسطویی و اینکه چیکاری کرده. ببینید اگه یادتون باشه ما توی خود افلاطون مطرح کردیم که در واقع از نظر افلاطون واقعیات بر دو قسم بود، یه واقعیات واقعیات مصول بود که اینا کلی بودند، حقایق مثلا متعالی بودند، یکی هم واقعیات در واقع محسوس بود که این واقعیت محسوس همگی جزئی و مثلا مادی و جزئی و اینها بودند. اینو فقط الان میگم که توی حافظتون باشه، الان میخوام استفاده کنم. این مصول افلاطون وقتی اومد تو فاز ارسطو شد کلیه طبیعی. کلیه طبیعی تو منطق خوندین دیگه همتون، کلیه طبیعی توی منطق که طبیعت شی، که بعد طبیعت همون میشه ماهیت، طبیعت شی یا کلیه طبیعی یا طبایع، طبیعت کلیه طبیعی، این کلمه مختلفی که برای این کلمه کار برده میشه، اینا همونه که مصولند. منتها فرق اگه داشته باشیم توی فاز افلاطون خیلی اینها ماورایی اند، اصلش اونوره، اما توی ارسطو یه مقدار گویی اصلش اینوره، یعنی میگن کلی در ضمن فرده. خب یه نکته ای که این من مثلا دوباره میگم که امر معقول، که این امر معقول دوباره توی فضای ارسطو میشه خود عقول. عقول تو ارسطو هم هست، این عقول یعنی همون محرک های اول، محرک های لایتحرک، یکی نیست تو ارسطو، چندین هست و اون همون تعبیر عقول که دید تو فضای مشا خیلی پررنگه. ببینید حالا این عقولشون یه مقداری رهزنه تو بحث ما، فعلا صرف نظر میکنم. اگه دقت کنید اینا هر توشون واقعی هست، این خیلی مهمه، واقعیت فقط این نیست، یعنی حتی تو ارسطو هم این حرف پذیرفته است که واقعیت فقط امر منظم نیست، امر مطلق، اینا همش مطلقند، در که اینا همش مقیدند. یعنی شما مثلا هر موجود اینجا دارید، من انسان سفید پوست نمیدونم چیه اینجوری هستم دیگه، اما خود انسان یه چیزیه و واقعیت داره. اون بحث اشتراکه رو گفتم جلسه قبل دیگه سر کلاستون ها، یعنی انسان بودن هم یه چیزیه برای خودش، نمیدونم همه اینها. خب هم اینها واقعین، هم اینها واقعی. ارسطو وقت اون وقت نکته اینه که آیا منطقی که میخواد واقعیت رو بشناسه با این سر و کار داره یا با این سر و کار داره، یا آیا واقعیت عالم فقط همینه؟ همین الان فقط برای یکم ذهن شما رو اذیت کنم، خب خدا کدوم ایناست؟ ها علالقاده خدا از تو نگاه ماها، یعنی آیا خدا تو رده مصول تو افلاطون یه جور مثال اعلاست در واقع خدا، اما تو تفکر ما مثلا این یکی رو که کنارش بذاریم خدا که از اینا نیست، حرف معلومه دیگه ها. ببینید آیا واقعیات فقط تو این دو قسم خلاصه میشه؟ ظاهرا فقط تو این دو قسم خلاصه میشه، حداقلش خدا. منتها نکته مهمتری که حالا فعلا خدا رو صرف نظر کنید از بحثمون، این که واقعیات دو قسم مهم دارن. خب استدلال و منطق برای چیه؟ برای شناسایی واقعیت دیگه، برای حرکت در میان واقعیات. اون نکته که میخواستم بگم اینه که ارسطو گویی میشه گفتش که با نگاه به اینها منطق رو تدوین کرد، فقط منطق ارسطو منطق ماهویه، اینا همشون ماهیتند. اینجا بگم طبیعت خیلی با کلمه ماهیت نزدیکه، اینا ماهیتند، و تو این افق تحلیل کرد، اونم با الگوی ریاضیات. یعنی جلسه قبل اینو گفتم دیگه، در واقع ارسطو با الگوی ریاضی منطق رو تدوین کرد. الان دارم یه حرف اضافه میکنم که میگم الگوی ریاضی، البته اضافه میکنم در واقع تو دل همینها، که اصلا حوزه ریاضیات کدوم از این دوتا قسمه؟ حوزه روابط ریاضی، فرمول های ریاضی، اینها از حس جنس محسوس و جزئیه یا از حس کلی طبیعت معقول و مطلقه؟ کلیه دیگه. ببین شما الان توی وقت چه کلیه؟ اتفاقا ریاضیات یه حوزه خاصی است توی این فضای ماهیات و کلیات. اون ریاضیات موضوعش چیه؟ بیاد از فضای عادی خودمون فکر کنید، ریاضیات در باره چی بحث میکنه؟ اعداد و با اصطلاحات ارسطویی بگید کمیت، که کمیت دو قسمه، متصل منفصل. درسته که این منفصلش به عدد، متصلش هم میشه در واقع خط و البته قار، زمان هم میشه. حالا زمان رو فعلا صرف نظر میکنیم، چون البته زمان هم اینکه زمان رو ارسطو کانت برمیگردونه به همینجا مربوط میشه ها. که حالا مثلا میگیم اینجا میشه هندسه، اینجا میشه حساب. درسته؟ خب اصطلاح ارسطو برای خب ارسطو هم حالا ما گفتیم که البته منطقش نه بخشی بود، جلسه قبل گفتم دیگه منطق نه بخشی بود، ولی با دو بخشی رو حتی آدم میدونه بفهمه. یه حوزه تصور داریم، یه حوزه تصدیق. در حوزه تصور چی کمک میکنه؟ یعنی کار ما با تعریف پیش میره. من بریم سمت جلوش. در حوزه تصدیق ما استدلال میخوایم. تو حوزه تصور که تعریفه، تعاریف چگونه انجام میشه؟ تعریف اصلی چیه تو نگاه ارسطویی؟ تعریف حدیه. درسته؟ خب اصلا کلمه حد یعنی چی؟ ماهیت؟ نه خود حد، فارسی حد، عربی یعنی حد. حد یعنی چی؟ محدود. محدود که نمیاد. حالا یه نکته اینم شیرینی، البته اینو اینجای نگفتن، این کاملا من درآوردیه. توی اعراض و جواهر مختلف که ما سراغ داریم، اگه دقت کنید اتفاقا حد به شدت با کمیت گره خورده. یعنی وقتی ما یه چیزی محدوده چی میفهمیم؟ سریع کمیت میاد تو ذهنمون، بعد کلی زحمت میکشیم بگیم محدودیت وجودی. دقت کردید به این؟ یعنی تا میگن محدود میگه متناهی. متناهی اصلا مال چیه؟ وصف هندسه و حسابیه. اعداد متناهی هند، سطح متناهی، حجم متناهی. ببینید تونستم منظور برسونم؟ این کلید واژه اصلی که ارسطو داره استفاده میکنه، حد، اصل این کلید واژه تو فضای ریاضیات داره تعریف میشه. نکته دیگه این که این یه مقدار مفاهیم منطق همه خوندن دیگه ها، درد مزفر دیگه خوندن دیگه ها، این که قدر متقنه. ببینید این تدریس هم کردید یا نه؟ فقط خوندید؟ تدریس نمی‌کنید ها، یعنی بعد یه حوزه جدید اینه که تدریس نمی‌کنه. من چون منطق رو تدریس می‌کردم اونجا، خیلی آدم یه مزیت مهم این که یعنی تدریس کنید، مهمترین مزیت این است که توی تدریس چیزی که نفهمیدی می‌فهمی. ما وقتی آدم می‌خواد نمره بگیره تو تحصیل، خیلی براش مهم نیست بفهمه، مهم اینه که استاد راضی کنه که من فهمیدم، همین مقدار کافیه. اما تو وقت تدریس مجبوری بفهمی، چون یکی از شما سوال میکنه باید بتونی پاسخ بدی. این تفاوت مهم. این حالا این پرانتز باز کردم اینم بگم، یه استادی ما داشتیم مظفر، ما میخوندیم، این بهمون گفت که همیشه یه جور درس رو بخونید که فرداش برید تدریسش کنید، نه که درس بخونید که بعدا نمره بیارید. خیلی فرموله مهمیه، یعنی امتحان بکنید یه بار، البته یه بار تدریس بکنید تا این حرفو تجربه کنید. یه وقت تدریس کنید هر کوچکترین جمله‌ای که نفهمیده باشید نمیتونید تدریس کنید، گیر میکنید توش. شب قبلش مجبوری بکشی خودتو از هر جور شده بفهمی مسئله چیه. یکی چیزی که ما فهمیدیم توی فضای ارسطو این بود. ببینید توی ارسطو یه ذاتی باب برهان داریم، یه ذاتی ایساقوجی، یادتون هست یا نه؟ که این ذاتی تعریف بود، این ذاتی حوزه تصدیق بود. درست؟ خب یادتون هست یا نه؟ چی یادتونید؟ کلا هم پریده ها. ذاتیه ایساقوجی چی بود؟ چی؟
جوهر،
ذاتی، ذاتی این برای آن، ذاتی طرفین داره چی؟ جنس و فصل برای نوع ذاتی بود، جنس و فصل بود برای نوع، نسبت جنس با نوع ذاتی بود، نسبت فصل با نوع، ولی فصل برای جنس دیگه ذاتی نیست. خب نقطه مقابل این ذاتی چی بود؟ عرضی بود، درسته؟ که عرضی میشد بقیه چیزا، هر چیز دیگه که من دارم ولی جنس و فصل من نیست. مثلا من به عنوان انسان هر اوصاف مثلا راه میرم، اینا همه شد عرضی. خب تو باب برهان ذاتیش چی بود؟ ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان یکیش همین ذاتی عیسی قوجی بود، یکی دیگه عرضه لازم بود. یادتون هست یا نه اینا چیزایی؟ پیر شدین دیگه همش یادتون هست. عرضه لازم. بعد یه مشکل که آدم تو تدریس اونجا به هم می‌خورد اینه که خب عرضه لازم چی بود؟ عرضه لازم تعریف کنید. عرضه لازم چیه؟ امری است که ذاتی عیسی قوجی نیست، یعنی ذاتی شی نیست، اما قابل انفکاک هم نیست. بعد اونا که می‌خواست اینو بحث کنه گیر می‌کرد. خب اگه قابل انفکاک نیست چرا میگه ذاتی نیست؟ مثال بلدید براش، مثالی که تو کتاب سنتی دادن مثال واقعا بیخودی بود. مثلا میگفتن آقا نطق برای انسان ذاتیه، ذهن که برای انسان عرض لازمه. پس میگن خب چه فرقی هست بین نطق و ذهن؟ یادتون این مثالای فکر کنم محمود ظفری بود. مثال خیلی خوبه این تو وادی ریاضیاته. تو وادی ریاضیات شما مثال بزنید دقیق دقیق حرفش در میاد. ببینید مثال خوبش که میگم کلی به درد میخورد اینه که مثال خوب ذات عیسی قوجی عدد برای 4. مثال خوبه عرض لازم که عرضی باشد، ذاتی نباشد، در اینها لاینفک باشه، زوجیت برای 4. عدد برای 4 ذاتیه. یعنی چی ذاتیه؟ یعنی اساساً شما نمیتونی 4 رو تو ذهنت احضارش بکنی بدون حدش، حدشه لاینفک خودشه. یعنی شما نمیتونی 4 رو بیاری بدونی که عدد باشه. بعد من اینجور مثال میزنم، میگم به بچه اگه بچه بگه 2 4 7 5 1 میفهمی 4 نمیدونه یعنی چی. اما هر زمان بچه به شما گفت 1 2 3 4 میفهمی 4 فهمیدی یعنی چی. نه اصلا 4 رو که وقتی میفهمه که عدد بفهمه، درسته؟ خب عرض لازم چی؟ شما میگه آقا آیا من میتونم 4 منهای زوجیت تصور کنم؟ تو خود ذاتش میگه آره. بچه هنوز نمیدونه زوج یعنی چی، چون زوج تحلیل داره، باید تقسیم بدونه. کسی که تقسیم هنوز نخونده زوجیت نمیدونه یعنی چی، اما میفهمه 4 یعنی چی. با اینکه 4 از زوج لاینفک از خارجن، اما تو مقام ذهن انفکاک پذیره، بر همین ذاتیش جزئی از ذات او نیست. چون اگه جزئی از ذاتش بود وقتی میآوردی تو ذهنت اینم آورده بودی تو ذهنت، درسته؟ معلومه دیگه، فقط یه ایشون چیز سری تکون میده که آدم میفهمه که ارتباط برقرار میشه یا نه. خب من فقط میخوام مثال پیدا کنم که شما تو ذهنت ازش هم جدا شد و مشکل ایجاد نکرد. بچه میدونه 4 یعنی چی، اما هنوز ضرب و تقسیم نخونده. وقتی ضرب و تقسیم نخونده دو نمیفهمه، زوج نمیفهمه یعنی چی، زوج یعنی قابل انقسام بر 2، درست یا نه؟
بچه
اما همون نمیتونه فرض نده. نکتهش اینه ذاتی لاینفک تو خود ذات شی، هم نکته همین ذاتی عیسی قوجی ها، اصلا تر حد شی بدون این نمیاد. حد شی ببین، من همیشه تو ریاضیات خیلی راحت میتونید اینو، الان من دارم مثال میزنم، خیلی واضحه که ذات عیسی قوجی تو تدریس راحت بچه ها حل میکردن. یعنی وقتی اینجور داشته میگفتیم، حالا شما برو سراغ نطق و ذهن. نطق از لاینفک مثلا نمیتونی آدم تصور کنی کلا لال بیت به دنیا بیاد مثلا، نه نطق یعنی ادراک کلیات. حالا ما ادراک کلیات کجا فهمیم کسی داره یا نداره؟ مثلا اگه کسی که مثلا این ناقص الخلقه به دنیا میاد کلا اصلا عقلشون هم نداره، این انسان است یا نه؟ مواجهه این سوالی که ما میکردیم. اما ذهن یعنی هیچ انسانی نمیتونه نخنده مثلا، لازمه. یعنی میخوام مثالا قابل مناقشه است. چرا؟ و این چراش من دارم میگم، چون اساساً فضای ذهن ارسطو داره از ریاضیات الهام میگیره. یعنی حرفهایی میزنه. ببینید تو ریاضیات که نکته قشنگی داشتیم این بود که میگفتن اعداد نوع منحصر در فرده، یادتونه یا نه؟ وقتی گفتن اعداد این بود دیگه، وقتی چیزی نوع منحصر در فرد شد دیگه اشتباه رخ نمیده. اشتباه کی رخ میده؟ زمانی که نوع شما یه عالم افراد داشته باشه. تو انسان چقدر ابهام هست، اما جایی که نوع فقط خودشه هیچ چیز دیگه این ذهن شما نمیره. وقت دقت کنید چرا میگفتن نو، چون ذاتی چهار با ذاتی سه فرق داشت. ذاتن چهار غیر از سه بود، با اینکه تو عدد بودن مشترکه، اما حقیقت چهار غیر از حقیقت سه بود. ببینید اون نیازهای ارسطو کاملا داره تعمیم میشه، یعنی یه فصلی داره چهار که این فصل کاملا چهار رو از سه متمایز میکنه بدون یک ذره اشتباه. سطح یه فصلی داره که کاملا از خط متمایز میشه بدون، یعنی هیچ وقت شما بین خط و سطح اشتباه نمیکنی. اما بین انسان و بقره و اینا چقدر یعنی اقتضای اشتباه هست، مثلا با بقرش. خب ببینید، خب نکته بحثم اینه که ما، خب این فضای تعریف، فضای تعریف با چی داره میره جلو؟ با جنس و فصل، که جنس و فصل ادبیاتی است که شما تو فضای ریاضیات خیلی خوب میتونی نوع رو باش نشون بدی، یعنی یه چیزی تو ذاتش داره که این توی یه امر دیگه هم هست که اونم اینو داره. سه و چهار دوتاشون تو عدد مشترکن، ذات سه عدد داره تو ذات خودش، چهارم عدد داره، سلام علیکم، تو ذات خودش، و سه و چهار توی عدد با هم مشترکن و اینها یه چیزی تو ذاتشون دارن که کاملا مال اینه و کاملا مال اون یکیه، که این میشه سیتش، اون میشه چهار. اما همین که میارید وادیای دیگه پیادش میکنید دچار مشکل میشه. حالا مشکلشو فعلا داشته باشید، میخوام نکته بگم. خب این فضای تعریف حدی، بریم تو فضای استدلال. تو فضای استدلال چی استدلال میخواد؟ چیزی که بدیهی نباشد. برای همین تو فضای تصدیق ما دو قسم داشتیم، تصدیق بدیهی، تصدیق نظری. چه چیزی بدیهی است؟ ضابطه بداهت چی بود؟ تصورش این تصدیق باشه. چرا این ضابطه را آورد؟ یک کمی فنی تر همینو بگید، هم که تصورش این مستلزم تصدیقش باشه، فنی ترش چی میشه؟ بری تو استدلال. استدلال با چی حاصل میشه؟ در چه صورت میتونید شما دو تا قضیه رو به هم بچسبونید استدلال درست کنید؟ حد وسط باید داشته باشید. حرکت ذهن از نظر ارسطو این است که حد وسط باید داشته باشه. حالا بدیهی چیه؟ بدیهی حد وسط نداره، خود موضوع و محمول به تنهایی کفایت میکنه، درست یا نه؟ بر همین ساختار استدلال چی میشه؟ ساختار استدلال میشه قیاس اقترانی. الف ب است، ب جیم است، بعد الف جیم است. یعنی شما دارید خود حدها میرید. این حد، خب این حد عیناً به این خب یه اشکالی که این امروزه این الان دارم میگم، یه دفعه اینا فلسفه تحلیلی میخوام این تفاوت‌های تفکر رو بگم. از چیزایی که غلط تدریس میکنه من تو مؤسسه‌ام زیاد دیدم، اساتید اونجا هم این اشتباه رو میکنن، خیلی اشتباه رایجیه. آیا قضیه بدیهی فلسفه ما با قضیه تحلیلی، تحلیل و ترکیبی که بعداً تو کان میرسیم یکی یا نه؟ فرقش چیه؟ اشتباه اینه که میگن یکیه. حدثت نداره بدی؟ تحلیل حدثت داره؟ الف الف است؟ تحلیل نگه این همانی قضای تحلیل بود دیگه، هر چیزی به خودش حمل کنی. یا مثلا این که سیمرغ پرنده است، مثلا اینجوری هم میزدن، یعنی نیاز به مراجعه به عالم، یه قضای تحلیلی داری، یه قضای ترکیبی. قضای ترکیبی وقتی میگفتی الف ب است، شما باید ب رو با الف ترکیب میکردید. اما قضیه تحلیلی وقتی میگه الف به است، به از دل علی، از تحلیل موضوع محمول در میاد. برای همه خیلی فهم کنن قضیه تحلیل همون قضیه بدیهیه، در حالی که فرق خیلی مهمی که داره این است که اگر شما قضیه بدیهی رو فکر کنید تحلیلیه، ثمرش میشه دیدگاه هیوم. حالا اینا رو بعداً توی هیوم اینا مفصل میگیم. هیوم میگفته شما نمیتونی استدلال بیاری توی فضای بدون تجربه. چرا؟ به معنی بعد تحلیلی میگم. ببین اگر شما داشته باشی الف به است، بعد اگه بگی به جیم است و قضیه شما تحلیلی باشه، اصلا گفتن به جیم است نیاز نیست، چون تو دل الف جیم هست. یعنی فقط تو ذهن خودت یه الف بذار، هر چی دیگه که تو به الف میتونی حملش کنی از دل الف در بیار، به عالم خارج نمیتونی مراجعه کنی. اما تو قضیه ترکیبی که حالا بعدا این رو بعدا بحثش مفصل میکنم، فقط الان یه تلنگر ذهنی دارم میزنم، قضیه ترکیبی قضیه در به عالم واقعه، در به خارجه. شما میگه این ماژیک آبیست. چرا آبیست؟ آبی بودن در دل مفهوم ماژیک بودن نهفته نیست. تجربه من میاد آبی رو به ماژیک میچسبونه، در باره عالم خارج حرف میزنه. دوتا مفهوم داریم متمایز از هم. مفهوم آبی در دل مفهوم ماژیک نهفته نیست. چه؟ خب نه، یوم میگه که، یوم میگه ما دو جور قضیه صادق داریم، یا قضیه تحلیلیه که در باره واقع حرفی نمیزند، به درد واقع نمیخواد، یا قضیه ترکیبیه که حتما تجربیه. قضیه فلسفی شما نمیتونید داشته باشید که بعدن کانت اینو مدونش میکنه. قضیه یا تحلیلی یا ترکیبی، و قضیه ترکیبی پیشینه، پیشینه پسینه میکنه، ترکیب پیشینه نمیشه داشته باشیم. حالا نکتم اینجا اینه، ارسطو این مقدار که منطق تدوین کرده پاسخ هیوم میده. چرا پاسخ میده؟ میگه آقای هیوم اشتباه تو اینه که قضیه تحلیلی قضیه ایست که موضوع محمولش رابطه ذاتی ساقوجی داشته باشن با هم. محمول از دل موضوع در میاد. کجا محمول از دل موضوع در میاد؟ وقتی ذاتی ساقوجی باشه. ذاتی ساقوجی نوع از دلش جنس در میاد، از دلش فصل هم در میاد، نیاز به هیچ چی نداره، معلومه دیگه. اما عرض لازم کجاست؟ عرض لازم تو عالم خارجه. عرض لازم وصفیست که شی داره در عالم خارج، نه در ذات خود شی. و ما چون قضایایی داریم که محمولش عرض لازم موضوعه، واسطه نمیخواهد. این دوتا شرط ارسطو، این واقعا شاهکاره ارسطو، آدم بفهمید چقدر من نقدا همایی کمیز بعد برش گفتیم ولی خیلی عمیق بوده. کسی بدونه یک گزاره برای شما درست کرده که محمولش در دل موضوع نیست، یعنی ذاتی ساقوجی نیست، در این حال حمل محمول بر موضوع نیازمند واسطه، حد وسط نیست، واسطه نیست. چرا حد وسط نمیخواد؟ چون عرض لازم. عرض لازم یعنی چی؟ یعنی کافیه شما موضوع و محمول رو تصور کنی، درک کنی، اذعان کنی، این اذعان کامل حاصل میشه. شما چهار و زوجیت رو وقتی فهمیدی میگی چهار زوجه، دیگه حد وسط نمیخواد. اما تا وقتی نمیدونی زوج یعنی چی، نمیدونی چهار زوج یا نه. برای همین ذاتی ایساقوجی نیست. اما چهار، دوستان که دیر اومدن این مثال ذاتی ایساقوجی و ذاتی چیز گفتیم، غالبا افراد مثال خوبی نمیزنن، مثال خوبش ریاضیاته. وقتی چهار میگی عدده، اگه ندونی چهار عدده، اصلا نمیدونی چهار چیه. چهار را به عنوان عدد درک کرده باشی تا بفهمی چهاره. مثلا به این بچه‌ای که تازه به دنیا میاد، چی تازه شو هر شمردن یاد نگرفته، چهار شنیده، میگه 4 7 3 2 5، معلومه که تصور از عدد نداره. اما همین که گفت 1 2 3 4، دیگه میگه آها درست گفتی، این فهمی چهار یعنی چی، یعنی عدد تو ذات چهار بود. اما این بچه نمیدونه زوج یعنی چی، اما هر زمانی که رشد کرد فهمید زوج یعنی چی، حمل زوج بر چهار نیازمند حد وسط نیست. این در واقع پاسخ یومه که بعدن اشکال یومه گفتیم، این باز داشته شد. برای همین قضایای بدیهی اهم از قضای تحلیلیه. اگه بخوایم تو ادبیات خودمون بگیم قضای تحلیلی حمل اولیه، در حالی که حیث قضای بدیهی حمل شایعه. اون وقت به لحاظ مصداقی ما قضایایی داریم، یعنی به قضیه هم بدی به حمله شایی در عالم واقع حمله شایی، یادتونه دیگه حمله اول حمله شایی خوندین دیگه اینا رو یعنی موضوع فقط محمود تو ذهن، اما حمله شایی یعنی در عالم خارج این برو هم میشود. در عالم خارج است که چهار زوجه، نه فقط تو خود ذهن. اگر چهار پیدا کنی حتما تو عالم خارج زوجه. خب اون وقت نکته ای که موجب خلط شده این است که میدونی تمام حمله اولی ها به حمله شایی هم صادقند. بر همین به یه معنا اگه اساس مصادیق نیا کنید میتونید که قضای بدیهی اعم از تحلیلیه. چون خیلی وقتا وقتی وارد بحث میشن افراد بدیهی، حیث حمله اولی شایی، حیث حمله اولی شایی مال مولا صدرس اگه اشتباه نکنم قبلش نبوده، با قدما که به کار بردن داشتن این دو تا حل میکردن، اما حیث دقیقش این نکته است که عرض کردم. خب حالا این من این مقدمات برای چی گفتم؟ حالا یه بار دیگه دقت کنید، پس برهان تو فضای ارسطویی چجور برهانی است؟ توی فضای ارسطو برهان یعنی شما حدی داشته باشید، حد دیگری داشته باشید. الف به است، به جیم است، پس الف جیم است. این حده یعنی این محدوده کامل چیز به نحو عرضی لازم یا ذاتی ساقوجی با این گره میخورد، این یکی هم با این یکی گره میخورد، گره ذاتیه با برهان میخورد. چون دو تا گره ذاتی خورد، پس این الف هم با جیم گره ذاتی میخورد، برای همین نتایج برهان همواره ضروری است، همواره کلی است. این اوصافی که میگم، این همش اوصاف قضای ریاضیه. حالا بریم وادیای دیگه. با این منطق ما میتونیم درباره امور محسوس حرف بزنیم. ببینید، از چیزهایی که منطقیون مسلمون اضافه کردن نسب اربعه است. نسب اربعه، عام و خاص مطلق، عام و خاص من وجه، تساوی و تباین. این نسب اربعه درباره ماهیت شیعه یا درباره مصادیق شیعه. ببینید، یعنی ماهیت ها، اگه همین رو ببرید سراغ ماهیت معکوس میشه. مثلا شما میگی ماهیت حیوان و ماهیت انسان کدومش بیشتر داره؟ ماهیت انسان بیشتر داره. مصداق های حیوان و انسان کدوم بیشتر داره؟ حیوان. مصداق های حیوان بیشتر از انسانه، چون شامل بقر و چی و چی و چی هم میشه. اما ماهیت چی؟ ماهیت حیوان، انسان هم حیوان داره تو ماهیتش، هم ناطق داره، معلومه. اما چون فضای نسب اربعه تو مصادیقه، اصلا ذهن شما نرفت سراغ اونجا، یه رفت گفتی حیوان اهمه. چون اصلا کار البته بعضی وقت تو منطق من دیدم بعضی وقت تو اشتباه میکنن، به خاطر که این حالت هست نسب اربعه به اون معنا به کار میبرن. اون تا حالا اونا موارد خاصی ایری معلومه است اشتباه کردن تو اظهار نظر و تحلیل ها، بعضی وقت اینو میبینه. منتها ببینید، خب شما میخواهید درباره اموری که رابطه عام و خاص دارند صحبت کنی. اموری که عام و خاص دارن از حیث، ببین من دو تا عام و خاص بی ربط مثال بزنم. مثلا سفیدی و قند. مثلا به وضوح میگه آقا جون قندها دسته ای از، حالا یه مثال بهتر بزنیم که همه قندها هم سفید باشه. آقا یه مثال اینوری بزنم، همه سفیدا قند نیست، اما حالا هر گردی گردو نیست، اون مثال اونجوری میخوام بگم. حال فرد بگه قند غیر سفید نداریم، تو این فرد فعلا تو مثال ها مناقشه نکنیم، مثال بهتر پیدا کردم میگم. میخوام اینو بگم، ببین الان شما میگه قند اخص از سفیدیه. وقتی قند اخص از سفیدیه، پس میتونی بگی هر قندی سفید است، درسته؟ وقتی اینو گفتی تصدیق کردی دیگه. خب این تصدیقی که کردی حمل ذاتیه بر ذاتیه، یعنی ذاتیه ولو عرض لازمه یا نه؟ عرض دازه بشتید، چون همین قند دارم همین الان سفیدش کردن که سفید شده. فرض بگیرم قند دار به غیر سفید قند نگن، ولی بود با این قنده معلوم تصرف شده توش. اصلا این از جنس عرضه، این از جنس جوهره، برای همین جوهر عرض که نمیتونه. خلاصه حالا از این استدلال غلط بود، چون تا گفتم دارم فهمیدم غلطه، سریع نصفش غلطش کرد. منتها نکتم اینه، ببینید شما میدونید که میتونید قضیه بسازید، بعد بگید هر قندی سفید است، هر سفیدی مثلا چیچی بسر است. چی میگفتن؟ من یادم این کلمات میگفتن، میگفتن چیچول بسر، یک سه چهار تا کلمه داشت که گفتن سیاه، نمیدونم چشمو چی میکنه. ها نه، حالا هر سفیدی مثلا جذاب است. حالا چی بگیم؟ منظورم توی نورها بود، شما میگید هر رنگ سفیدی مثلا فرکانسش این است، نمیدونم هر چی خواستید بگید. و میتونید جمله بسازید، بگید هر قندی سفید است، هر سفیدی اینجوری است، پس هر قندی هم اینجوری است. خب این استدلال دارید، اما استدلال شما از ضابطه ارسطویی نمیره. چیکار کردن منطقیون ما؟ از شاهکارهای منطقیون ما این بودش که سور اضافه کردن. وقتی شما قضیه با سور به کار میبری، با ماهیت کار نداری، با مصادیق کار داری. بعد شما الان میدونید، حالا اینوریشو بگیریم، برخی سفیدها وقتی که سور داشتی سریع میتونی معکوسش هم بکنید. ببین وقتی که شما سور نداری میگی انسان حیوان است، سور هر برخی. ببین شما میگی انسان حیوان است، میتونی معکوسش رو بگی، بگی حیوان انسان است، میگه غلطه، تو حیث ماهیت غلطه. اما وقتی میگی الان ما چیکار میکنیم، میگی برخی حیوان انسان است، سور توجه شما رو از حیث ماهیت میندازه تو حیث اشخاص، محسوسات، جزئیات، افراد. خب اینجا که سور اومد، شما میبینید دست و بالت باز شد، راحت‌تر میتونی حرف بزنی. حالا میگه که هر خب حالا این بعد این ضوابط منطقی که اینقدر تو منطق ما بس پیدا کردیم، تو منطق ارسطو نیستش، این مخکب اول خینکب ثانی و مخکاین سوم اینا رو حفظ کردید یا نمی‌کردید؟ شروط قیاس. ببینید اگر گفتی برخی سفیدها قندند، بعد گفتی برخی قندها مثلا چی بگیم مکعبند، نمیتونی نتیجه بگیری برخی سفیدها مکعبند. شرط میخواد. در حالی که اگر شما داشته باشی الف به است به جیم است تو فضای ماهیت، هیچی نمیخوای. حرف معلومه؟ یعنی وقتی داری تو افق ماهیت برای شما تو ریاضیات که مثال میزنی، مثالهای شما میگن مثالت مهم نیست. اگر میگی مجموع زوایای مثلث معادل با 180 درجه، نه اینکه هر زوایای هر مثلث هر برخی نداره اصلا، دقت کردید یا نه؟ برهانهای ریاضی اصلا سور نداره. تو اعداد میگی 2 به علاوه 2 میشه 4، یعنی دوتا گردو با دوتا گردو یا دوتا یا اصلا چیزی نه، همین خود ماهیت به فیاد نفسه داره تحلیلش میکنی، بگید نسبت دوتا ماهیت اینجوریه. اما وقتی که میای تو این وادی درباره اشخاص حرف میزنی، این توجه به این وادی منجر به پیدایش منطق ریاضی شد. منطق ریاضی منظور منطق جدیده ها، پیانگاه کیو. ببینید شما درباره عرصه از واقعیات باید حرف بزنید که این واقعیات چی اینها رو انکشاف برای شما ایجاد کرده، ماهیتشون نبوده، اتفاقا محسوس برای شما. کجا فهمیدید برخی قند و سفیدن یا برخی سفیدا قندن؟ از کجا فهمیدید؟ از تحلیل قند و سفید. تحلیل به معنی ارسطویش دارم میگم، نه قضیه تحلیلی، یعنی از بررسی روابط ماهیت قند و ماهیت سفید اینو فهمیدید؟ نیاوردن پایین، یه وادی دیگری رو تو منطق باز کردن، یواشکی اسمشو نیاوردن. یعنی همین که سور رو شما وارد منطق کردید، تونستید با این منطق ماهوی درباره اشخاص و اشیاء هم حرف بزنید، برهان بچینید، استدلال بیارید. یعنی استدلال های شما منحصر در این وادی نموند، وادی دیگری رو باز کرد به اسم اینجا. این نکته اصلی بحث نمید. بعد نه فقط این کار کردن، از این کار مهمتر گفتن آقا فقط هم نیاز با قیاس اقتران بیاریم، ما میتونیم قیاس استثنایی بیاریم، بگیم اگر P آنگاه Q، این حرف امروزی ها P و Q دیگه گزاره است، دیگه گزاره امر شخصیه. اگر باران ببارد زمین خیس می شود، باران می بارد پس زمین خیس است، یه استدلال چیز. خب این اگر باران ببارد، یعنی اگر الف ب باشد، ببینید اینو الان تو هنوز که هنوزه تو کتابای سنتی ما اینجور میگن، میگن قیاس استثنایی دیگه، اگر الف اصلش اینجوری، اگر پی آنگاه کیو و پی نتیجه میشود کیو، منتها تو کتابای منطقی ما چیون میسن، میگن اگر الف ب باشد و جیم دال باشد، اگر الف ب باشد آنگاه جیم دال است، بخوام اینجوری، اگر باران ببارد آنگاه زمین خیز میشود، اگر الف ب باشد آنگاه جیم دال است، بعد میگیم الف ب است نتیجه میشود جیم دال است. اصلا نیاز داشتی شما این جمله رو بشکنی به اجزاش؟ چرا اینجوری شروع کردن تحلیل کردن؟ به خاطر این جمله اشتباهی که تو ذهن همه ما هست که تصدیق بلا تصور محاله. کی گفت محاله؟ چون تصدیق حتما نیازمند اجزاشه. همین استدلال ارسطویی بود که ناظر ماهیات و تبایه بود. حرف همه همینه دیگه، دارم کشتم خودم اینو بگم، میگم تو فضای ارسطو داره تو ریاضیات فکر میکنه که ریاضیات از جنس تبایه، نه تازه همه تبایه، و تو فضای تبایه نیازمند هیچی دیگه نیستی شما تو استدلال کردن. طبیعت رو با طبیعت مقایسه میکنی میری جلو، اما یه وادی دیگه تو عالم شناخت و معرفت داریم که وادی جزئیاته. این جزئیات چی رو ما بشناسیم؟ یه کاری که منطقی اونو ما مسلمون کردن باشه، نه این حیث این کار رو اضافه بر اون کار کردن. حالا من میگم حالا این تمام نیستش، نه حذف نشده، همچنان ساختار الف به اصل رو نگه داشتن. اتفاقا تو فضای منطقی اینه ما هنوز که هنوزه میگن اصل قیاس اقترانیه، قیاس استثنایی باید اون برگرده. در که الان توضیحی که من دادم توضیح من بود، گفتم ببینید نیاز نیستش که اینو به اون برگردونیم، نیازه شما اجزایشو یکی یکی بیارید. من حرف خودم منطقی با هم دیگه دارم میگم، این مقدار بحث داره قاطی میشه، حرف منطقی رو بگم. منطق ما میگفتن آقا جون ما یه مدل دیگه، ببینید این ساختار استدلال غیر از ساختار الف بس به جیم استا معلومه نه، اگر آنگاه غیر از این است که الف به از حد این رو حد اون میره، اصلا اگر آنگاه توی فضای واقعیاته، توی فضای نسبت‌های خارجی است، اگر آنگاه توی ماهیت ذهنی اگر آنگاه نداریم که یه ماهیت یا هست یا نیست. شرط یعنی چی؟ ماهیت شرط دیگه باشه به معنی جنس و فصل فقط میتونه شرط باشه، در حالی که شما میدونی با دوتا گزاره سر کار داری، اصلا گزاره واحد فکر شما گزاره است. میگی باران باریدن، باران باریدن غیر از ماهیت بارانه و غیر از ماهیت بارشه، نیازی دوتا ماهیت رو هم سوار کنید، درک مستقیم میکنیم باریدن باران رو، و باریدن بارون یک پدید است نه دوتا چیز. یعنی این نیست که ما وقتی باران میباره دو چیز میفهمیم، یکی باریدن میفهمیم بعد بارون میفهمیم، حرف معلومه؟ یعنی دوتا، یعنی یک امر اصلا اینا که حالا بعدا این اواخر گفتم این بحث فلسفه علمم در واقع دارم نکتاشو میگم، حالا وقتی وارد این پوزیتیویستا بشیم، اینا میگن واحد ادراک گزاره حسیه. اتفاقا راست هم میگن، اتفاقا خیلی وقتا اینجوریه، شما همین که از محسوس شروع میکنی، وقتی از محسوس شروع میکنی خوب دقت کنید، اول تصدیق میکنیم اول تصور میکنیم. سوال سختی ها، یعنی شما میگی آقا اینو که همین که دیدی میگی آبیه، آبی است، درست یا نه؟ این ماجیک آبی است. تا درک کنیم کلیه ماجیکو که اگه سیر خودمون رو بگیم، اول ادراک حسی بعد خیالی بعد عقلی، اول این ماجیکه، این ماجیک آبیه، این یکی ماجیک هم آبیه، این یکی ماجیک هم آبیه، مثلا ماجیک آبیان، یا مثلا این ماجیک است، اون ماجیک است، اون ماجیک است، اینها ماجیکن. فعلا دارم خیلی به نفع میبری حرف میزنم، ولی حرف این موزه انگل داره توش. چی؟ چیه؟ ببینید اصلا شما تصور داشته باشید تصدیق نداشته باشید معرفت دارید، مثلا قول سی مرغ نمیدونم هرچی همینجا شما بشمارید، معرفت کجاست؟ زمانی که یه حکمی داری میکنید، البته فعلا حرف قائل نیستم بهش، من فعلا دارم از این موضوع دفاع میکنم، بگن همین حرفم قابل انقلته، فعلا چون میخوام این ور رو تو ذهن شما کمی چیز کنم ها؟ خب وجود ذهنی معرفته؟ معرفت چیه؟ اصلا شما نمیگی معرفت یعنی باور مطابق با واقع، یعنی حکمی باید باشه یا نه؟ ماورایی وجود ذهنی هن یا مطابق با واقع دارند؟ خدا وجود ذهنی داره یا مطابق با واقع داره؟ دیدنیه مگه؟ اتفاق تمام کشتن فلسفه خودشون، فلسفه کشتن خودشون، بگن تنها راه شناخت واقع دیدن نیست. این مهمترین زحمت فلسفه است که این جدال رو درست یا نه؟ همه دعوا این که اون طرف میگه من تا نبینم قبول نمیکنم، داره تو این فضا فکر میکنه، میگه آقا من مطابقش رو باید ببینم، میگه آقا دیدنی نیست که همه چی، خیلی چیز هست که امتناع تناقض واقعی یا نه، مطابقش که نمیتونی ببینی. ببین این مدل فکر خیلی متفاوته. خب من حالا این بحثی طولانی رو اینجا گفتم، گفتم ببینید حداقلش دو تا وادی داریم که این دو تا وادی دو جور منطق طلب میکنه، میشه این دوتا رو با هم قاطی کرد منطق مشترکی ریخت، اما یه جایی آخرش گیر میکنیم، کمجور که تو منطقیون ما گیر کردن، یعنی منطقیون ما اومدن این وادی جزئیات رو ملحقش منظم مشکنن به این وادی، بعد که میره جلو میبینی یه جایی دیگه خیلی گیر میکنه، از جایی که مثلا الان امروز توی علوم تجربی خیلی حرف داره، ما تو فضای سنت خود هیچ حرف براش نداریم. آمار واقعا شناختی از واقعیت ما میده یا نه؟ وقتی شما بدون 78% زن و مرد طلاق میگیرن فرق میکنه با اینکه 12% زن و مرد طلاق بگیرن یا نه؟ تو امر عینی واقعه میتونی بگی که تو جامعه ای که 78% طلاق میگیرن بنیاد خانواده واقعا سست است، تو جامعه ای که 5% طلاق میگیرن بنیاد خانواده واقعا محکم است، میتونی حکم تحلیل واقعی بکنیم یا نه؟ خب آمار یعنی چی؟ هر دوتاشون تو فضای ما با سور برخی بیان میشه، برخی و برخی که فرقی نمیکنه، درست یا نه؟ اگه 100% شد میشه همه، اگه 99% تا 1% میشه برخی. خب آیا ما چه منطقی تدوین کنیم که میخوایم شناسایی هایی بکنیم که با این شناسایی ها واقع رو بهتر بشناسیم دیگه. میخوایم شناسایی کنیم، مثلا شناسایی چیکار میخوایم بکنیم فعلا طلبتون. خب تو این وادی آیا این منطق که به شدت اینجوریه جلو میبره؟ بعد شما میبینید که کم کم روش تحقیق میشه آمار، به جای روش تحقیق میشه برهان، روش تحقیق میشه آمار. ما این تغییراتی رخ داد و هیچ کاری از دستش در نمیاد. بله شما وقتی با ضابطه ارسطویی میری جلو میگین اینا معرفت نیست. با این پارسال من دو سه بار بحثم شد که آقا واقعا آمار معرفت به ما نمیده؟ احتمال ایشون گفت این درصدها احتمال ذهنیه. گفتم درصدها یه جای قبول دارم احتمال ذهنیه، اما همین مثال که الان زدم برای شما این احتمال ذهنی داره میده به شما یا واقعیت داره میده بهش؟ یه بار اصلا شما میگه مثلا 70% اگه اینجور بشه اینجور میشه، 70% احتماله. اما خب حتی نکته دومم اینه، پاسو دومم به ایشون بود، گفتم یه جایی هست که درصد داریم اصلا احتمال داریم، قطع داریم. یه جای دیگه اما حتی 10% احتمال اگر این دوتا ازدواج کنن احتمالش طلاقشون 90%. فرق نمیکنه با اینکه احتمال 10% باشه، این احتمال فقط یه امر ذهنی منه یا روی واقعیتی من دارم میگم اینقدر احتمال میره. تونستم اینا رو بگم؟ نکته اینه، نمیخوام فعلا همه رو برای قرض زده کنیم، فعلا میخوام ذهن رو باز کنم، میخوام بگم ببینید ارسطو سراغ وادی رفت که این وادی خیلی مهم بود. چرا سراغ این وادی رفت؟ چون ارسطو در مقابل سوفسطایا خودشو میدید. حالا ما یه چیزی گفتیم ولی بریم خودش هم ببینیم سوفسطایا چیکار میکردن. سوفسطایا بحثو بردن رو شک، همه چی رفت رو هوا. ارسطو میخواد همه رو بیاره رو زمین. روی چی؟ روی یقین. چه یقینی؟ یقینی که دهن سوفسطایا رو ببنده. چه یقینی میتونه دهن سوفسطایا رو ببنده؟ یقین ریاضی. یقین ریاضیاتی خطکش میذاره میبره، دقیق میگه آقا این است این است دیگه هیچی. خیلی ببین شما مثلا مطالعات جامعه شناختی نمیتونی دهن سوفسطایا رو ببندی. حرف معلومه یا نه؟ شما بگی آقا 70% اینجوری 50% با ببینی که سوفسطایا بیاد به شما حمله کنه. دکارت هم بعد این درس ریاضیات اونم کنه. حالا دوباره فعلا سریع نتیجه گیری نکنید، من فعلا میخوام بگم ارسطو چجوری داشت فکر میکرد. ارسطو میخواد جلوی سوفسطایا رو بگیره، پس میره روی یقین ریاضی سوار میشه. یقین ریاضی سر و کار اصلیش با حده، با حد وسطه، با ماهیته، با تبایعی است که منحصر در فردن، که این تبایع یه قسمی از تبایعن، همه تبایع اینجوری نیستن. اینجا خوب میتونه مستقر کنه. اما اشتباهی که ارسطو کرد و بعدش هم منطقیون ما کردن این است که منطق رو اساساً اینجوری دیدن، گفتن غیر از این حوزه منطق نداریم. بعد میرفتن جلو میدن نه یه حوزه دیگه داریم، برای حوزه رو چیکار میکردن؟ تو اینجا مندرجش میکردن. خوبه اگه بشه یک کاریش کرد، اما بعد شما میری جلوتر میری جلوتر یه جاهایی میرسه دیگه اصلا تو اینجا ظرفیت این نداره. یعنی شما هر و برخی میری جلو، مثلا از جایی که تو وضع منطق ما همچنان گیر هست این است که ببینید برخی جایی که شما افراد داشته باشید و کلی، اما اگه کل و جزء داشته باشید چی؟ کلن یه دوستا این بحث دعوای سنگین فلسفه است. میدونید که اینا اتصال و واقعی میدونستن، مثلا یک سیب یک واحد است. حالا اگه من نصف سیب گاز بزنم الان چند تا سیب داریم؟ نصف سیب یعنی چی؟ بلازه چیز دعوای خیلی سنگین ها این تو فضاهای بحث چیز. نصفه یعنی نصفه، نصف که نمیشه، هر واقعیت یه واقعیته، از یک کمتر نداریم تو واقعیت. نصف واقعیت یعنی چی؟ صورت سیبیه داره یا نداره؟ این نصف سیبه و ماده و صورت دیگه، هر چیز یه ماده داره یه صورت داره، صورت سیبیه داره یا نه؟ بعد صورتش دو تا شده یا یکی شده؟ این برید تو بحث منطقی و هم تو فلسفه بیچاره میشن افراد سر همین مثال چیز. حالا شما اگه منطقین ما باید همونجور که سوره هر و برخی گاشتن سوره یک دوم یک سوم گاشته بودن، الان چی برخی چقدر راحت بحث رفت جلو؟ اونا که میگن
نه
نیمه مردم نیمه برخیه، اون نیمه کلیه، من نیمه کل رو دارم میگم. میخوام بگم این چون برید تو من نگاه کنید این دعوای همین که گفتم سیب و نصفش کنی چی میشه، صورتش چی میشه، واقعا دعوای سنگینی سر شده. در که اگه یه سور بودیم وسط، سور به جای برخی میگفت سور یک دوم میشه دیگه، سور گذاشت با سور یک دوم توی منطق منظم شده بود اصلا راحت میشدن، کس بحث نمیکرد. همون گونه که الان ما سر برخی ها بحث نمیکنیم، برخی انسان ها، یعنی همون مثال که اول گفتم توی انسان توی من و شما هست یا نیست، یادتونه اون مثال؟ یعنی تو برخی و چیز اون اشکال جدی میشه ها. وقتی ما میگی برخی انسان ها چنینن، حالا ذات انسان اینجوری هست یا نیست؟ اشکال فکر کنم اشکال معلوم نشد، تو اشکال دیگه بگم. ببینید شما وقتی گفتی برخی انسان ها سفید پوستن، حالا برید تو افق ذاتی بیندیشید، ذات انسان سفید پوست یا سیاه پوست؟ ها؟ خب عرضیاته، حالا همونجا تحلیلش کنید. وقتی عرضی شد، عرضی نسبتش با ذات چیه؟ هیچی. عرضی عرض مفارق هم میشه دیگه، یعنی هیچ مهم نیست سفید پوستی و سیاه پوستی و چی و چی تو انسان. بعد به این ترتیب برید سراغ سایر عرض لازم ها، یعنی هیچی تو انسان مهم نیست، چون عرض لازم خیلی تعدادش محدوده. بعد یعنی شما میپذیرید که مثلا حالا برید سراغ قد، سراغ وزن، سراغ این اوصاف دیگه، عرض دیگه، یعنی انسان ها اگه 200 کیلو باشن یا 50 کیلو هیچ فرقی نمیکنن، فرق نمیکنن تو تحلیلای انسان شناسی. ببینید اون نکته که میخوام بگم اینه که وقتی داری با ماهیت میری جلو، توضیح واقعیتایی که به ماهیت به معنی اون ماهیت مرتبطه مرتبط نیست گیر میکنی تو توضیحش. به همین ترتیب وقتی شما با جزء و کل دارید میری جلو، نمیری جلو، توضیح واقعیتی که به جزء و کل مرتبطن گیر میکنی توش. اینا من حالا سیما داره فکر کنم این شاخ بون شاخ رفته میداره، فکر کنم دیگه همه قاطی کردن. اون مراد من از این بحث این بود که ببینیم یه حیثی از واقع داریم، این منطقه خوب تو این حیث چراغ میندازه، اما این چراغ رو میخواد بکشه اینور، یه مقدارم کشونن اینور، کم میاره آخراش. ها؟ تو جزئی آره، گفتم منطق ریاضی یا بحث خود آمار و اینها، اصلا فضاشون این است که ما میخواییم از واقعیات جزئی واقعیت جزئی پی ببریم. حالا منطق ریاضی خلاصه بگم، ببین منطق ریاضی برخلاف ما که اول میگیم اول باب تعریف رو بگو بعد برو سراغ باب حجت، تصورات رو درست کن، تصورم خوب با حد و جنس و فصل و اینا خوب بحث میکنیم، بعد میریم سراغ باب حجت. تو باب حجت حالا این حدا رو بذار کنار، همین نتیجه بگیر. این مدل دیگه تو منطق ریاضی اگه دوستان خونده باشن کاملا بالعکسه، شروع منطق ریاضی منطق گزاره هاست، بعدش منطق محمولات، بعد میگن واحد معرفت چیه؟ واحد معرفت پی کیو ایناست. هر اون منطق ریاضی جاله، منطق ریاضی هم دقیقاً معکوس این کارو میخوان بکنن، میگن همه واقعیت، میگن اصلا کلی اینا وجود نداره، نومینالیستند اینا، اسم محض، هیچ نیست، انسان در کار نیست، که من هستم و شما، انسان نداریم. خب پس آقا ما یه جایی میدونیم واقعا هر انسان اینجوری، اینا رو چیکار میکنید؟ اینا میان، حالا دوستان که منطق ریاضی خونده باشن، میان سور هر و سور برخی میذارن رو ایکس، میان گاهی وقتا شما میبینی که باران میبارد، این میشه پی، زمین خیس میشود، یه گزاره حسی، یه گزاره حسی، یه گزاره. حالا یه وقتی درباره انسان حرف زدیم، انسان نداریم که، میگیم هر ایکسی اگر ایکس انسان باشد، مثلا شما میگه هر انسانی ناطق است، میگن هر ایکسی که ذات کلا دست نیافتنیه، نومنه، اگر ایکس انسان باشد، یعنی در خارج، آنگاه ایکس مثلا ناطق است. برخی ایکس ها همین قضیه کلی و جزئی ما میگه منطق محمولات، میبرن توی فضای دیگری، از اون ور شروع میکنن. بعد شما تو منطق یه چیزایی اصلا جواب نمیده. چرا؟ چون منطق نمیتونه درباره تبایع حرف بزنه، در کلیت حرف بزنه. من یادم اول که منطق ریاضی میخوندم گفتیم بریم نهایه اینا رو کلا منطق ریاضی ببینیم، خیلی محکمه، اصلا هیچ جمله نمیتونیم تبدیل کنیم، چون اون منطق اساسا طراحی شده برای جزئیات. حتی کل منطق ریاضی حتی کلی رو هم تو قالب هر ایکس میبینه، هر ایکس یعنی جزئی، ایکس توی فضایی یعنی جزئی. این یکی منطق اساسا طراحی شده برای کلی. همین دوتا وادیه، نه وادیه دیگر هم داریم، اون جلسه قبل اشاره کردم، همون گفتم وادیه دیگه داریم، مثلا حالا صبر کنید انقدر وادی داریم تا دل شما بخواد. ببینید یه وادی، وادی واقعیات وجودی، من اسم فعلا این گذاشتم چون کلمه کم دارم، این بعدا حالا دیگه توی فلسفه غرب بعدا رسیدیم اونجا حرفو بازش میکنه. حالا چون احتمال میدم نمیرسیم چون تجربه ایمانشون نمیرسه، گفتم حداقل همین الان بگم بهتون. شما یه جریان دارید پوزیتیویست. پوزیتیویست میگه آقا جون چی واقعیت امر محسوس؟ برای همین پوزیتیویست از چی استفاده میکنن؟ از منطق ریاضی. پوزیتیویست منطقی شدن. منطقشون منظور منطق ریاضی، اصلا منطق ارسطویی نیست. شما در مقابل پوزیتیویست ها یه جریان داری هوسل و پیدارشناسی. پیدارشناسی میگن آقا وجود شیء رو بذار تو پرانتز. شاید یا نه توی برخی جا بودن. خب این وجود شیء رو بذار تو پرانتز منظورشون چیه؟ این کلی من زحمت کشیدم اینو فهمیدم. منظورشون از وجود واقعیت محسوسشه. میگه فعلا با این حالت خاصی که الان داره بهش کار نداشته باش. برو سراغ ذات اشیا. اون ذات چیه؟ همین طبیعت و ماهیتی که ما داشتیم میگفتیم. بعد میره سراغ هایدگر. هایدگر و جریان اگزیستانسیالیست میگن که شما باید برید سراغ ذات اشیا، اما ذات اشیا به شدت انضمامیه، به شدت متشخصه، نه کلی. منظورشون پوزیتیویسته. میگه اصلا هایدگر اصلا با پوزیتیویستا نمیتونن حرف بزنن، اصلا دعواشون میشه، دعواش هم شده تو تاریخا. میگن نه، ما میخوام بریم سراغ وجود شی، که وجود شی بعد از اپوخه کردنه، بعد از اون تو پرانتز گذاشتن است. اصلا اپوخه کنی چی؟ اپوخه این کاریه که تو پرانتز گذاشتن اپوخه. اینو بذار تو چیز، بعد تازه بری سراغ ماهیت، سراغ حقیقت شی نرفتی. حقیقت شی اون امر انضمامی شه، اما امر انضمامی تو ساحت عمیق همین شی. و آدم میگه خلاصه این وجوده این ور رفت، وجوده این ور رفت، کجا رفت؟ هم پایین هم بالاست. یعنی این ساحت های مختلف اشیاء. یعنی شما یه بار یه چیزی داری که تو این افق ارسطویی بگم که راحت تر میفهمیم ما، عرض مفارقه به درد نخوره. محسوسات اینه دیگه. یه چیز داری ذاتی و ایناست، یه چیز داری وجود به معنی ملا صدراییشه. وجودی که ما داریم میفهمیم خیلی خیلی سنگین تر از محسوس بودنه، درست یا نه؟ یعنی اینم یه ساعتی از شیعه که این ساعت کلی بس ازش در میاد. بعد حالا من فقط اینا دارم به هم میچسبونم و خودم حواسم هست که دارم میچسبونم، اینه خیلی اینا رو برهانی نگاه نکنید. این که شما مثلا مسئله دارید به اسم تشکیک وجود، جلسه قبل گفتم فکر کنم ها، یا بعد کلاس بود گفتم به شما، گفتم بعد کلاس بود. آقا تشکیک وجود مردی دیگه، من گفتم قبلا جایزه تعیین می‌کردم، الان دور نرخشم بردم بالا، قبلا گفتم 100,000، الان میگم 300,000 تومان. 300,000 تومان میدم مبلغ، میخوام بگم واقع بینانه، که نمیخوام بگم محاله، ولی میخوام بگم اگه انجام بدید من 300,000 تومان میدم. که شما برهان بر تشکیک وجود رو تو قالب ارسطویی بریز، بگو الف به است، از منطق خودم کمک کن، هر و برخی هم اضافه کن بهش، یا برو تو قالب، البته اون دو قالب نمیدونم، من فعلا اون فکرش نکنم، فعلا اون پول نمیدم. بله، شما برهان بر تشکیک وجود رو اگه تونستی تو قالب ارسطویی برسید، در که همه اتفاق دارن برهانیه، همه صدرایی‌ها. گفتم مهمترین کسی که این کارو کرده آقای جوادی آملی، آقای جوادی آملی که خواسته خیلی بگه مقدمه یک مقدمه، هیچ کی مقدمه یک مقدمه دو نکرده. من تنها کسی که دارم مقدمه یک مقدمه دو بکن آقای جوادی آملی. آقای جوادی آملی هم 4 تا مقدمه میگه، نه 2 تا، در که اصلا هر 4 تا رو 2 تا برگردونید. میدونید تو منطق ارسطویی شما با 4 تا مقدمه نتیجه بگیرید. اگه 4 تا است، 2 تا 2 تا است و بعد دوباره 2 تا یه دیگه. ببین شما 4 تا اینه، شما اینه الف به است، به جیم است، جیم دال است، دالم ه است، این میشه 4 تا. اما 4 تاش در واقع یه 2 تا، یه 2 تا، یه 2 تا دیگه. آقای جوادی حالا شما برید توی قالب، میگه وجود واحد است حقیقتا، وجود کثیر است حقیقتا، وحدت، وحدت این 4 مقدمه ای رو نهیدم من تو نهایه. حالا یه شما گفتی برم نگاه کنم. شو تو جدا از آقای جوادی گرفت، اگه جزوه بوده از آقای جوادی گرفتن اینو، چرا من تو علامه ندیدم اینو. وجود اندماج در چی؟ کثرت اندماج در وحدت دارد، وحدت سریان در کثرت دارد. خب این کو؟ شما میفهمی مطلبها، یعنی وقتی برهان رو میخونی میفهمی چی گفت، نتیجه هم میگیری، اما نمیتونی توی قالب بریزی. آیا منطق ما جواب میده برای این واقعیات؟ منطق ارسطویی؟ حرف من اینه، میگه منطق وادی های مختلف داره. این بحث به درد اعتباریات هم خیلی میخوره. آیا اعتباریات بی منطقه یا منطق ارسطویی توش بیاده نمیشه؟ ما فقهمون رو حواست یا واقعا نتیجه گیری میکنی شما تو فقه؟ همش نیست که معصوم بگه، همش ظهورگیری کلام نیست که فقه دیگه، دوستان فقه خوندن دیگه، فقط با ظهورگیری ما نمیریم جلو، گفتا استدلال میاریم. دوتا فقه میشینن با هم استدلال میارن، میگن این به این دلیل و این دلیل و این دلیل این یکی حکم اینجوری میشه. چقدر استدلال، این استدلال ها قالب و ساختار داره یا نداره؟ این مقدمه طولانی برای این بود که بگم که ارسطو منطق و تدوینش کرد، اما تدوین که کرد در حالی که کار خیلی خوبی کرد ثمره بدی هم داد. ثمرش این بود که انقدر این تدوین قوی بود همه فکر کردن همه واقعیت اینه. اون جلسه اول گفتم از آفات‌های ذهنی اینه که یه واقعیت می‌بینن جوگیر میشن. گفتم برای شما دیگه یه واقعیت می‌بینن همه جوگیر میشن. این منطق تو وادی که داشت حرف می‌زد خیلی خوب حرف می‌زد، اما همین رو می‌خواید بکشونید تو وادی. اگه کشیده بشه که ما مخالف نیستیم، نمی‌خوایم حالا حتما گیر بی خودی بدیم، اما آدم ببینه آیا اگه واقعا در روی گفتم دوباره من تاکید خودم اینه، منطق ارسطو ناظر است به طبایع و آن هم طبایع ریاضی، اینا رو خوب خوب جواب میده. اما از این وادی به اونور هر چی به طبایع ریاضی نزدیک باشه این منطق خوب توش حرکت میکنه، دور باشه مثلا همچنان تو فضای ماهیات منطق چیز خوب میره جلو، چون ماهیات خیلی به طبایع نزدیکن به طبایع ریاضی، ولی یه جایی هم گیر میخوره مثل انسانی که مثال زدم عرض لازمه یه جایی جواب میده یه جایی هم گیر میکنه، اما میره شما تو اینجا خیلی گیر میکنه، میره تو اون طرف خیلی گیر میکنه. این هم از این. ببینید شما توی فضای تعریف اینجا نوشتم حد داری، تو فضای همون نمیدونم خود ارسطو داری یا نه، ولی منطقی اینو ما گفتن گفتن تعریف دو قسمه، حد و رسم. درست یا نه؟ رسم چیه؟ تعریف رسمی چه تعریفیه؟ وقتی قالب ارسطویی خیلی رو ذهن فشار آورده اینجوری تعریف کردن، راست میگید تو کتاب منطق اینجا میگن. بعد همین مرحوم مظفر که اینجوری شروع میکنه میگه آقا جون مثلا بعد دو تا عرضی ذاتی با هم نباشن، مثلا اگه جنس باشه با عرض مفارقه میشه رسم، اگه نمیدونم عرض عام باشه با عرض دیدی دیگه اینا رو میگه. بعد همین یه چند صفحه میاد جلوی مظفر میگه تعریف بالمثال، بعد آقا که تعریف بالمثال یکی از مصادیق تعریف رسمی است. و این تعریف بالمثال یادت یا نه؟ تعریف بالمثال کجا اصلا عرضی وارد کار کرده؟ اصلا ذاتی و عرضی از این جنس و فصلی آورد مثال میدونی؟ تعریف مثال یادتونه دیگه، با یه چیزی بشناسونی یه مثال میزنی. این تعریف بالمثال یکی از اقسام تعریف رسمیه. تعریف رسمی چیه؟ ببین یه بار شما میخوای الگو رو گرفتی ارسطویی میخوای بگی اونی که من فهمیدم، البته ما با آقای قرملکی درس داشتیم ایشون یه تعریفی میکرد، فکر میکنم الان شک کردم الان، یعنی باید برم یادداشت‌های قدیمی نیا کنم که حواسم نبود اصلا بحث بخوام بکنم، یادم نیست ایشون از متن اشارات و شرح اشارات و اینا این حرفو درآورد یا ضابطه‌ای بود که درآورد و نشون داد خیلی جا جواب میده، اینا من شک دارم، ولی ایشون گفتش تعریف حدی، تعریف بیان فکر کنم متن یا خواجه بود یا ابن سینا که از اینا بود، بیان حقیقت شیء تعریف رسم برای تمایز اشیاء. حالا ابن سینا این برای تمایز اشیاء، این تعریف خوب شد، تمایز اشیاء نه تمایز ماهیات، خیلی مهمه ها. یعنی شما وقتی که یه بار هستش که میایید دوتا هر ماهیت رو بشناسید تو فضای حد، کلمه حد رو دقت کنید، اگه حد هر چیز رو بشناسی از یکی هم متمایز شد تو ماهیت، حد محدود دیگه. اما تو فضای خارج الان حد انسان به کیا صدق میکنه؟ به کیا صدق نمیکنه؟ با ماهیت حد اصلا نمیتونی حل کنی مشکلو. اما میخوای بفهمی آقا جون انسان به اینا میخوره به این یکی ها نمیخوره، میخوای بفهمی صندلی با میز چه؟ آقا صندلی چیزی که روش میشه نشست، خب من الان میرم روی میز میشینم، این صندلی شد؟ نه این میزه. صندلی یه تعریف هایی میدن هی میان تو عالم خارج هی کاری میکنن این از اون جدا میشه، در واقع این تمایز اشیا ناظر به این حسی داره کار میکنه، یعنی دیدن حد مشکلات عالم رو حل نمیکنه برای علم.
اشکال
بود که
شما
تو نامه خودت
چجوری
می‌تونی تعریف کنی
که
ذاتی
برسی؟
بعد ابن سینا جواب میده که حداقل چیزی که این حد رو نمیگه، میگه این تعریف ما اگه اشتباه نکنم، میگه گفتی شما چون اشکال به حد کردن که حد کاربردی نیست، بعد اون فکر کن انا شما گفتی تو ذهنم داره من تا من میگم اینا رو سال 73 4 خوندم یعنی کاملا رو حافظه دارم. اونجا فکر میکنم اینو میگه، میگه که چیزه، میگه اگر حدی ندادیم رسم خیلی قوی دادیم که این خاصیت رو دارد که اشیاء رو از هم متمایز میکند. بخوام این متمایز کردنه یه کار دیگری است که تو حوزه تعریف ما بهش نیاز داشتیم و این کار اتفاقا اینجا خوب داره جواب میده. برای همین شما وقتی میایید هر چی میاد به متأخرین و اینها اصلا تعاریفشون کاملا رسم محضه و میگه تعریف رسمی به درد بخوره نه تعریف حدی. اگه بخوام بعدت خودمون بگیم یه چیزی بگم شما میخوای بگی لوکوموتیو یعنی چی، یه تعریفی بهش کار کردی به شما میدن کاملا تو عالم خارج میفهمی لوکوموتیو چه فرقی داره با اتومبیل، تعریف کار کردی در مقابل تعریف‌های ماهوی که می‌خواد حقیقتش، ما با حقیقتش اصلا کار نداریم. اتفاقاً علوم تجربی به شدت تو تعاریف رسم کردن اصلا با حد کار نداره. حالا نمیشه و میشه رو باید بحث کنیم. من به نظرم هم اون میشه هم این میشه، مدا دو حس مختلفه. یعنی ما آیا با حد نیاز داریم یا نه؟ یه بار شما انقدر میافتی تو این طرف اینو می‌بینی. مدا اون دعوایی که با کجای به این حد نیاز داریم تو بحث انسان شناسی که پشتوانه بحث علوم انسانیه. میدونم یه بار تو این مثال شما درسته، اما یه بار هست همین مثال شما رو بخوام دقت کنیم، اول باید حقیقت خانواده مطلوب رو تو افق حد شناسایی بکنید. به ضابطه خانواده خوب عشق یا عدالته، این بحثی که ما مفصل داریم، میسازیم یا نه واقعا خانواده خوب اینه، نه بحث داره ها. اون ضابطه کاملا انتزاییه، انتزاییه یعنی افق انتزا نه فرضی ها، انتزا یعنی از ماهیتیه که شما کشف کردید. اون افقه رو بعد بدونید تو اون افقه حالا میهید جزئی میکنید. یه حالا بحثش مفصل خاصی تو من انسان شناسی دارم همین کارو میکنم. خب بله وقت تموم شد. چی گفتید پس ها؟ منطق فازی اتفاقا به شدت تو افق اینجاست، ولی شما میدید تو این افق هم رگه هایی داره. منطق فازی فعلی توی این افق محسوسات و جزئیاته، یعنی میگه آقا باران میبارد یا نمیبارد، آخه اینکه نشود هوا ابریست یا ابری نیست، میگن آقا برای ما مهمه 10% ابریست 50% ابریست 70% ابریست، این کی این طیفی که داره این طیفش تمام عناصرش برای ما مهمه. بعد میگه آقا ما تو منطق فازی با این کار داریم نه با هست یا نیست. از اشتباهی که دوباره مندم برخیام میکنن اینه که فکر کنم منطق فازی در مقابل منطق ارسطویه، نه کاملا واضحه، شما بخونید کاملا واضحه. این داره در مورد ساحت‌های حرف میزنه که جنس این ساحت کشسانه. منطق ارسطویی داره ماهیات حرف میزنه که ماهیات اقتضاشون تباینه. خب من پس تا حالا سه تا وادی رو گفتم برای منطق، یه وادی محسوسات و جزئیات، یه وادی ماهیات و تبایع. البته دور تاکید میکنم فعلا تبایع ریاضیاتیه، هنوز تو ذهن من صاف نیست که آیا کل تبایع یه منطق اقتضا داره یا نه. یعنی آیا الان کاری که منطق اینو ما کردن اینه دیگه، خود ارسطو همین کارو کرد، منطق از فضای ریاضیات گرفت برای کل ماهیات به کار برد. منطق آدم گیرها رو احساس میکنه، منطق حالا این بنی میشه غلبه کرد یا نه نمیدونم فعلا تو فکرشم. یکی هم گفتم فعلا اجمالش رو گفتم واقعیت وجودی، که منظورم اون ساعتی که اگزیستانسیالیست‌ها دارن حرف میزنن، اون ساعتی که ابن ملا صدر داره حرف میزنه، خود اصالت وجود. اصالت وجود برهانش چیه؟ یه برهان ماهوی داره. اگه برهان ماهوی داشته باشه که اصالت وجود نمیشه. یه خیلی از یعنی برهانی که تو فلسفه ما هست، یه برهانه. یعنی شما وقتی استدلال رو میشنوید اذعان میکنید به برهان. برهان یعنی این دیگه، این نیازیه که اول ارسطو در عالم پیدا شه بعد مردم برهان بیارن. نه ملت برهان می آوردن، ارسطو اومد این برهانا رو مدون کرد. ما خیلی وقت شما بیانی میشنوید میفهمید، استدلال آورد به نتیجه رسید. یه وادی دیگه که این تازگی این وادی خیلی ذهن منو درگیر کرده، فعلا خیلی مبهمه ولی فقط در حرف میزنم، وادی کلامه، سخن بیان. آیا ما تو وادی کلام و سخن هم شناخت واقع داریم یا نه؟ منظورم حالا یکم بگم ولی که همه، آیا استدلال فقط در بین محسوس به محسوس، الان مثال همون هست که محسوس به محسوس ما داریم استدلال میکنیم، میگیم آقا این تعداد از افراد اینجوری هن، بعد میگیم احتمال این که این آدم هم اینجور بشه میره بالا، یا موارد دیگش توی مسئول که مثال زدم، توی اینجا هم مثال زدم، حالا هم سراغ سخن. آیا ما هم از فضای سخن به سخن استدلال داریم یا نداریم؟ یا نه هموار توی سخن به سخن دیگه استدلال نیست. مثلا این به نظرم تو اصول فقه ما اینه، خیلی جاها داره نشون میده که شما چگونه کلامی رو کنار کلام دیگر بذار به نتیجه برس، به نتیجه در حیث واقع ها. مثال خوب الان تو ذهنم بیاد، یه جور دیگه مطلب رو بگم اصلا شاید بهتر باشه، چون ما این ذهن اون استدلال ارسطوییه. ما اصلا برای چی استدلال میکنیم؟ برای چی استدلال میکنیم؟ برای فهم بهتر واقعیت. این فهم بهتر واقعیت که داره حاصل میشه، مسئله اصلی فهم بهتره، فهم درستره، فهم مطابقتره، درسته دیگه؟ حال این مسئله توی کلام هم این هست یا نه؟ یعنی مثلا شما حالا چی که فعلا به ذهنم اومد، مثلا شما یعنی توی کلام ظهور داریم، یه بار استظهار داریم، یه بار اصالت و ظهور داریم. یه استادمون گفت فرقی بین اینا داشت، فرق خیلی خوبی هم هست، من نگیدم جایی این فرق رو ببینه. این که اساید ما میگفت، گفت ظهور اونجاییست که کلام رو به عرف ارائه میکنی معنا رو میگیره، قالا ظهور. استظهار اینه که مثال خوبیشی میزن، گفته شما بعد وقتا یه رو منبر میری، بعد یه رو منبر میگه حالا این آیه رو دقت کنید، بعد اگه ای راست میگه، دیدید یا نه؟ خیلی وقتا این حالت رخ میده، یه چیزایی رو میگن بعد از اینکه اینا اومدش آیه رو نگاه کنید، نه آیه همین رو داشت میگفت، ولی چون اونا رو نمیدونستیم این آیه از آیه نفهمیدیم. یعنی طلب ظهور میکنیم از تو آیه، آیه داشت ولی اون مقدمات چون تو ذهن ما جلی نبود حاصل نمیشد. اصالت و ظهور نه، اونجایی که شما بر عهده مکلف، شبیه اصول عملیات از اینجا شبیه اوناست، بر عهدهش میذاری تو که اینو گفتی باید ملتزم این باشی، تو که مطلق گفتی باید همین موارد اراده کرده باشی، اصالت و ظهور. اینها استدلال توی فهم هست یا نه؟ ما با این استدلال ها داریم فهم عمیق‌تر و درست‌تر پیدا میکنیم یا نه؟ ضابط های این چیه؟ اینم یه وادی که میشه روش فکر کرد. میگه فقط خلاصه وادی، یکم وادی اعتباریات دیگه، فعلا ما بریم یکم وادی اعتباریات. وادی اعتباریات آج علامه اینا میگن برهان توش راه نداره. یک چیزی که اینجا من یادم رفت بگم، ببین این جمله که تو فلسفه ما هست، منم کلی بیچاره شدم سرش، درد سر کشیدم تا اینو حلش کردم. الجزئی لا یکون کاسم ولا مکتسبا، جزئی نمیتواند در برهان وارد شود. چی دیدی تو فلسفه اینو بحث میکنن، بعد وقتی اینو بحث میکنن کلی هم برهان میارن برش. ها؟ جزئی نیست، نه جزئی یعنی شخصی. منظورم جزئی قضیه شخصی، گزاره جزئیه نمیتونه تو برهان بیاد. چرا؟ چون علتش هم اینه، علتش که افق منطق ماهویه، برای همین نمیشود جزئی باشه. بعد آقای من یادم اون زمان دانشجو اینا ملکیانی اشکالو کرده بود، کلی من به هم ریخته بودم تا این حلش کردن. ایشون گفتش که آقا جون شما میگید که این فرمایش های جوادی آملی، ایشون اینجور نقدش میکرد. آقای جوادی آملی قبلا گفتم جلسه قبل اشاره کردم، گفت همه گزاره های وحی بعد از اینکه برهان بر نبوت آوردیم، گزاره وحی جز مقدمات برهان استفاده میشه، معلومه دیگه. و اصلا حالا ولش کنید فرمایش ایشون و استدلالشون، اصلا اندازه نمیدم. گویا آقا شما معتقدید که آقا ما با استدلال پیامبر رو قبول کردیم، از اشکالای ملکیان توی کلام جدیدش، با استدلال پیامبر رو قبول کردیم دیگه. استدلال شما نهایت نبوت عامه رو اثبات کنه، نبوت خاصه قضیه شخصی است، جزئی هم لا یکون و کاسم ولا مکتسب، پس نمیتونید هیچ وقت با استدلال شخص پیامبر رو اثبات کنید، برای همین دینداری نمیتواند عقلی باشد. استدلال خوبیه، کاملا بر اساس مبانی قدما معلوم شد استدلال. خب اشکالش چی بود؟ اشکالش بود راست میگه، اشکال این تو این فضای کلاسیک اشکال وارده. چرا؟ چون این ناظر به اینجا بود در که میگه نه قضیه جزئیه هم معرفت زایی دارد. به همین شبیه این علامه طباطبایی تو بحث اعتباریات میگه برهان در اعتباریات پیاده نمیشود. اعتباریات حالا بحثای مفصلی که داره آقای لاریجانی، همین آقای صادق لاریجانی قوه قضاییه، چون یه بحث مفصل تو اصول داشته، یه مقاله کرده و بحثاشون رو به اسم استدلال در اعتبارات اگه اشتباه نکنم. بعد اونجا اشکال میکنه، میگه آقای علامه زید عالم است، عالم را باید اکرام کرد، منطقا زید رو باید اکرام کرد یا نه؟ ها؟ منطقا زید رو باید اکرام کرد دیگه، پس چیه که تو باید اکرام کردن به گذار اعتباری؟ چرا میگه تو اعتبارت پیاده نمیشه؟ چند تا مثالشو میاد، میگه کی گفته پیاده نمیشه؟ بعد خودش ها رفته سراغ راهی کلش کنه. نکته من این آقا اعتباریات هم یه وادیه، اون وادی حتی این مثالشون کاملا از جنس منطق ارسطویی مثال میاره. ولی شما میبینید تو فضای اعتباریات واقعا برهانی به اقصای خودش داره. عرض من این است که آدم بتونه این وادی ها رو شناسایی کنه، ذهنشو باز بکنه و ببینه آقا این داره آقا این جامعه شناسی داره استدلال میاره. ما هم میفهمیم استدلال آورد کلشو قبول کردیم، اما استدلالش نه اینه نه اینه نه اینه نه این. درستم منظور برسونم؟ خب این خیلی طولانی شد، ما گفتیم افلاطون، ولی این به نظرم مفید بود، یعنی مهم بود که بعداً هم می‌خواد برید تو فضای علوم اجتماعی این ذهنیت باشه، یعنی که نخواد الان این آقای مولایی است مرسله دکتراش داره میگیره، این موضوعش بحث استدلال در اعتباریات، بعد کاملا هم صدرایی خیلی هم خوب خونده، یعنی ملا صدرا تدریس مفصل هم داشته و من اعتبار اینجا گفتم آقا من اصرار دارم ایشون بگیره، چون معتقدم که این مطلب جواب نمیرسه تو فضای خود صدرایی با این منطقی که ما فعلا بالفعل داریم. منتها علت که استادم ایشون به این نتیجه برسه که نمیشود، دیگه خیال همه راحت میشه، چون انقدر تو فضای فلسفه حالا الان جازیگاش بحث می‌کردم گفتم نه این مدلی نمیشود. خب الحمدلله من به هدفم رسیدم، یعنی آخرش فرضیشون رد شد. ولی این خیلی مهمه، یک کسی که تو فلسفه خوب استخون خرد کرده نشون میده استدلال داریم و اینجا جواب نمید، اینجا پیدا نمیشود. این کاری که ما اینجا من همون میخوام آدم باید سری حکم نکنه، از این طرف سری ذهنشو نمنده، یعنی فعلا من 5 6 تا وادی باز کردم، شما نگید 5 تا وادی هست، ممکنه همه اینا توی دو تا وادی جمع بشه، ممکنه نشه، آدم احساس میکنه این وادی یه اقتضایی داره، یکی وادی اقتضای دیگه داره. بعد یکی کاری که خیلی خوبه این که تو هر وادی که میاندیشید ذهنتون رو تو مثال ها باز کنید، هی ببین حالا مثال های دیگه چی هست، چه فرضی دیگه داره. این مثال ها به شدت ذهن رو جذب میکنه، بارور میکنه، چه تعبیر کنم، من این بحث گفتم به شما نه، اصالت فرد اصالت جامعه آیه مصباح رو نگفتم به شما نه، گفته بودم که هم فرد هم جامعه. ببین یه مثال که شما میاری یه دفعه خود مثال رو نمیتونیم تعبیرش کنیم، خلاصه من یه نفرم یا سلول های بدن من هر کدوم یه نفرند، معلومه این مثال گفتم دیگه، این مثال دیگه. این منم یا اونان، الان نمیتونیم خود مثال رو حلش کنیم، مثال مثاله، یعنی نشون میده یه واقعیتی هم داریم، یه نسبتی بین من و سلولا، که هم من کاملا برای خودم یه نفرم بدون سلول، سلولا بمیرن بمونن چی بشن، هم سلولا برای خودشون یه نفرن، ولی سوزنجی بمیره، حالا سوزنجی مرد اینا به خاطر اون یکی سلول بهش نمیرسه بعد از 3 ساعت میمیره، بعد از 10 ساعت میمیره، بخشو نمیدونن بعد از چند روز میمیرن، یعنی اونا هم به خاطر زندگی خودشون میمیرن نه به خاطر فقط من. ما یعنی بعضی وقتا این تنوع مثال ها آدم تو ذهنش بیاره. این استادی میگفت خیلی حرف خوبی بود، گفتش که شما هر وقت تو هر موضوعی تحقیق میکنید بگردید سراغ مصادیقی که تو مثال شما توجیه نمیشه، اینا رو جلو ذهنتون سان بدید، ما قالا ذهنم میره سراغ اونجایی که موافق حرف ماست، اینا رو حتما میریم دنبالش پیدا میکنیم. ولی اون مواردی که توجیه نمیشه، گاهی وقتا توجیه شما کلی معرفت میبره جلو، گاهی وقتا همین که توجیه نمیشه و شما میفهمی توجیه نمیشه کلی معرفت میبره جلو، که وقتی این واقعیت که به دست آوردی این یکی واقعیت هم کنارش بود. خب این چی؟ چی؟ نه یادم نیست، ما زمان دکترامون درس فلسفه منطق داشتیم، یه چند تا کتاب خوندیم ولی الان هیچ چی یادم نیست. خب این منطق بود، همه حرف این بود که ارسطو اومد منطق رو تدوین کرد و با تدوینش یه عالمه توی فضای تفکر مؤثر شد. از کارهای دیگری که ارسطو کرد به نظرم تو تاریخ فلسفه خیلی مهمه این است که ارسطو نظام فلسفی تدوین کرد برخلاف افلاطون. افلاطون فضای این انقدر شدیده که تو فضای فلسفه ما هم خیلی مستقر شده، یعنی فضای فلسفه ما به شدت اشراقیون اونم ارسطویان. چه نکته ایه؟ نکتش این است که ببینید تو فضای ارسطو شما با همین ساختار منطقی مبناگرایید اصطلاحاً، یعنی یه تعدادی بدیهی دارید، از دل این بدیهی ها مثلا چند تا بدیهی دارید، از دل این بدیهی ها یه تعدادی نظری در میاد، از دل اینا یه تعدادی نظری دیگه همینجور بزرگ میشه، کل سامانه علم شکل میخوره. این نظام معرفتی شماست درباره چه موضوعی؟ درباره واقعیت محض، موجود به موجود. یعنی شما کل نظام عالم رو در یه قالب فلسفی تمامش کردید، عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. خب پیشرفت فلسفه چیه؟ پیشرفت فلسفه چهار تا جمله دیگه این در وسطا پیدا کنی، چهار تا گزاره حل نشده رو بری. نظام اینه. برای همین تو این فضا وقتی شما نظام داشتی، این اشکال برای فارابی پیش میاد که کتاب مثل الجمع بین رأی الحکیمین، مگه میشه دو تا نظام باشه؟ عالم که یکیه، پس نظام معرفتش هم یکی میشه. پس اگه این یه فیلسوف، این یه فیلسوف، این مهم، اشکال مهمی بود بر فیلسوفان. ببینید شما تو به فقه ها هم چه اشکال نیست، اشکال باشه زاویه دیگری از اشکاله. یعنی کسی که فیلسوف نیستن، فیلسوف میگه آقا من با عقل خودم نظام عالم میشناسم، نظام عالمم کامل. بعد اگر عاقل ترین آدما یک و عاقل ترین توی ردی عاقل ترین نفر دو، دو تا نظام متفاوت دادن، پس شکاکیت رواست، پس اینا عالم نه، پس فلسفه سر کاری است. کیچی بله، حالا به معنی دیگه اونجا هست. حالا نکته اینه توی فضای نظام دو سه تا نکته داری. یکی این که تمام مسائل رو علل اصول حل شده میدونه، یعنی اگه حل نشده هست فعلا حاشیه نظامه. یعنی اگه شما علل اصول عموم مسائل رو حل نشده نداشته باشی، نظام نداری. فرق بین کسی که 50 تا مسئله حل کرده با کسی که نظام فکری داره، یکی این. دومی مشکلش این است که حرکت و فعالیت توش کمرنگه. شما در قبال نظام چیکار بکنی؟ باید براهین رو بخونی و قبول کنی. یعنی شما در مقابل نظام باید تسلیم این نظام بشی. این رو مقایسه کنید با کار افلاطون. افلاطون همش کتاباش، گفتم نمایشنامه است، همش بحثه، دیالکتیکه. دیالکتیک یعنی شما باید دائما حرکت کنی و هر جایی که میرسی افلاطون وای نمیسته با شما. بیاید بخونید، یعنی جالبه. یه بار البته خود کابلستان فکر کنم همین کارو کرده تو کتابش. افلاطون که داره شرح میده میگه آقا مثلا افلاطون داره عدالت داره بحث میکنه، سر مثال عدالت هی میره میاد، میره میاد، میره میاد، آخرش شما بگو عدالت نزد افلاطون یعنی این، نمیتونه بگی زیبایی یعنی این، تمام. میگه این وجهش هست، این یکی هست، اینجا نیست، این اشکال داره، این مرتب داره. یعنی کار فلسفی از نظر افلاطون حرکت دادن فکره، اما کار فلسفی از نظر ارسطو چی میشه؟ اینکه بشینم یه جا مطالعه رو بگیرم. مثلا برهان به معنای ارسطوییش ذهن را به انفعال وادار میکنه، در حالی که دیالکتیک افلاطونی ذهن رو به فعال بودن وادار میکنه. شما برو حرکت کن، مرتب برو ببین چیه و هیچ جانم وای نیسا. و اون وقت اشکال مهمی که پیش میاد این است که آیا در وادی فلسفه پیشرفت چه معنا دارد؟ ارتقا چه معنا دارد؟ آیا من این اشکالی که ملا صدر به ابن سینا میگیره، این اشکال تو خود اصل فلسفه است. ابن ملا صدر ابن سینا به تبع ارسطو حرکت جوهری رو منکره و حرکت رو در عرض میدونه. بعد ملا صدر بهش متلک میاد، میگه یعنی ابن سینای 3 ساله که یه جوهری داره، جوهر ابن سینا اصلش اون جوهر نفسشه و بعد یه عالمه عرض داره از جمله این علمها، تو نگاه تو علمه، با ابن سینای 37-8 ساله، چند سالگی مورن مونده مورن، با ابن سینای 38 سال هیچ فرقی نمیکنه، فقط که اعراضش اضافه شده. در که آدم بلوجدان میفهمه که واقعا فرق کرد این جوهره. ببینید حالا این مشکل دوتا نظام فلسفیه. توی نظام فلسفی فیلسوف ها فرقشون به چیه؟ این است که این 1000 تا گزاره اثبات شده، اون کلاس اول فلسفه هست، فعلا 5 تا گزاره برش اثبات شده.
قبول
کردنی اثبات کرده دیگه، شروع کرده شد. کلاس سال اول فلسفه دارید میخونید، فرقتون با استاد فلسفه چیه؟ فرقتون در یه تعدادی گزاره است یا نه اون واقعا با خوندن فلسفه عمیق‌تر شده؟ اشکال معلومه؟ یعنی این سب اشکالاتی رو ایجاد کرده. آیا ارتقای فهم ممکنه یا نه؟ آیا پیشرفت علم و معرفت صرفا کمیه یا کیفی هم هست؟ و به تبع این بعد میکشه جای دیگه، آیا مجرد تکامل دارد یا نه؟ نفس که مجرده، مجرد هم که تکامل نداره داره؟ درست هم اشکالو جا بیندازم؟ بخوام بگم این یه چیز، یه مشکلی داریم ما تو خود. جالبه از این طرف اونایی که راست راستی فیلسوفن مقید به فلسفه نیستن، یعنی مرتب ناقد قبلی ها میشن. اتفاقا فیلسوفای مهم مهم ما کیا میدونیم؟ اونایی که مکتب فلسفی رو عوض کردن. مثلا مخوام الان بشموریم، بگیم ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرا، یعنی نظام قبلی رو به هم ریختن. بعد حالا در این حال مرتب اصرار داریم که نه، نظام قبلی رو باید بخونیم. و هم نه ما اصرار داشتیم، خود ابن سینا این اصرار داشت که بگه آقا جون من از خود ابن سینا بیچاره میکوشه که بگه من از ارسطو فاصله نگرفتم. بعد شیخ اشراق اول منطق اون چی کتاب چیزشو میشه که بحثی فلسفه که من بعد خود مولا صدر همش بر ممشای قوم حرف میزنه. میخوام هم یه گیری هست توی بحث. میخوام بگم ببین، هم میخوام کلمه نظام یه مقداری در این حال که یه نقاط مثبتی داره نقاط منفی داره. نظام از این طرف فکر رو داره بسته‌بندی میکنه. این بسته‌بندی یه جای خیلی خوبه، یعنی یه جای ما سوار شدیم دیگه اینجا بر نمیگردیم. من تعبیر خودم این است که میگم که این دیگه کاملا من درآوردی ها، به قولی که میگفتی مقاله البجی کن به کرسی نظری پردازی نظریه بده، و من نمیگم شما بعدا بنویسید بدید خودم هم امضاش کنم با هم دیگه بریم. من معتقدم که رشد علم هم در اشخاص، حالا من توی فضای اجتماعیش میگفتم کاملا کرویه. کروی یعنی چی؟ این فرمول میگم بعدا تو بحث فلسفه خیلی به درد میخوره، در مقابل شکاکیت هم خیلی به درد میخوره. ببینید یک کره در نظر بگیرید، این کره بزرگ بشه، وقتی بزرگ میشه در آن واحد دو تا پدیده توش رخ میده. یکی این که فاصله اینها دو سطحش فاصله ها بسیار زیادتر میشه، در اینها عمقش محکمتر میشه. اونجایی که قبلا سطح بود حالا خیلی محکم، یعنی نفوذ ناپذیرتر، از آسیب مصونتر، چه تعبیر بکنیم، اینجوری میشه. علم تو جهان و خود انسان هم اینجوری پیشرفت میکنه، هرچی علم میره جلوتر از یه طرف یه چیزایی قطعی میشه که قبلا محل نزاع بود، آسیب بود، از یه طرف دیگه انقدر فاصله زیاد میشه که آدم شکاک میشه. اگه کسی روی این سطح کره زوم کنه شکاکیت میتونه تدویج کنه، اگه کسی روی مغز کره زوم کنه از اطلاق دفاع میکنه. آره مشغولات بیشتر میشه، و نه فقط مشغولات بیشتر میشه، موضع گیری هم متفاوت میشه. یعنی یک موضع گیری اینجاست، یه بنده خدای گفته بود اینا وقتی آدم افراد نمیفهمن بعد حرف چیز میشه، گفته بود اختلاف فقهای شیعه بیر خوشی بیشتر از اختلاف شیعه و سنیه. ها اگه این باشه که شیعه باید داره در خودش تخته کنه اگه اینقدر اختلاف شدیدتر باشه. من گفتم مشکلی بنده خدای اینه که این سطح کره ها رو دیده، مغز کره رو ندیده. بعد من خواستم اونجا پاسخ بدم، طرف گفت برای همین فقها با هم همه اختلاف داره، نسبی گرا دلش نمیاد دیگه. من گفتم برای همین شما وارد هر مسجدی که میشید میفهمید طرف شیعه است یا سنیه. کی گفته اختلافشون بیشتر از همه؟ بدونه که شما همین الان میرید تو، حالا دوستان تبلیغ میرن اینا نمیدونم، میرید تبلیغ مسئله میگید، مسئله شریعه میگید یا نمیگید؟ میرید تبلیغ نمیرید اصلا، این دیگه وقتی هم میرید مسئله هم میگید دیگه، نه دیگه نمیگه کلا این همه مدرن شدن فقط علوم اجتماعی میگه تاریخ میگه مساله رو میگین دیگه. میتونین مسئله بگید یا نه؟ الان که 10 تا 12 تا مرجع تقلید داریم چرا میتونین مسئله بگید؟ انقدر مشترکات زیاده، ولی حالا میری درس خارج فقه میبینی انقدر اختلافا شدیده. تونستم بگم این یه الگوی توی فضای فقه که من میخوام این دو سر مرزها، نظام فلسفی از این طرف داره مغز رو تقویت میکنه، از اون طرف اگر واقعا کار فلسفی باشه باید مرتب دعوا بیشتر بشه، اختلاف ها بیشتر بشه، بشه ترس هم نداره. اینم یه نکته بود. نکته دیگری که تو فضای ارسطو مهمه، بحث اینو قبلا اشارهش کردم، در واقع این نکته من هم تاکید بذارم، آره نکته یکمون این طبقه بندی علم بود، جلسه قبل گفتیم. نکته دومون منطق بود. نکته سه نظام فلسفی بود. چهار گفت شما؟
من
قبل منطق یاد داشتم، من چیزی نیستش حالا اگر گفتم. نکته چهاری که میخوام بگم بس حل مسئله حرکت در فضای ثابتات. اینم میخشه کوبید ارسطو که تا هگل همچنان حرکت رو میخوان با ارجاع به ثابت حلش کنن. قبل از این دعوای پارمنیدوس بود و هراکلیتوس، یکی میگفت اصل بر حرکت، همه چی با حرکت شرح بده. پارمنیدوس گفت اصل بر ثبات حرکت رو منکر میشد. ارسطو اومد گفت حرکت رو شرح بده با ثابتات. تا هگل، هگل گفتش دوباره یه جور رجوع به هراکلیتوس دیگه، همه چی باید با حرکت شرح بده، اصلا ثابتاتی نداریم. گفتم اینو جلسات قبل، درسته؟ خب یکم اینه که به نظرم مهمه. این نکته، این به خاطر چیز دائما عالم رو چیز میکنه، این مدل تحلیل عالم رو فلش بک میگن، چی میگن؟ تصویر میکنه، تقطیع میکنه، هی هر لحظه یه عکس اینجا میگیره، یه عکس اینجا میگیره، بعد میخواد واقعیت رو با این عکس ها شرح بده. خب خلاصه این یه مدلیه ها فضای تفکر، به نظرم خیلی مهمه. نکته دیگه که تو فضای ارسطو مهمه، خودش خیلی بهش افتخار میکنه، اینجاش حالا ما موقع گفتیم با در مقابل نگاه دینی، اینجاش به شدت نگاه دینی رو پتانسیل میده بهش، بحث مسئله علیت غاییه. خود ارسطو میگه، یکی از ابداعات منه علیت غایی. علیت غایی یعنی تبیین اشیا بر اساس غایتشون، یعنی هر چیزی یه غایتی داره که با اون غایت باید بشناسید اون شی را، که تو دوره مدرن به شدت با علیت غایی مخالفت کردن. اصلا میگن که کنار گذاشتن علیت غاییه، و کنار گذاشتن علیت غایی به نظرم ممکن نیست تو فضای تفکر. یعنی شما حتما یه وضع مطلوبی برای شی در نظر میگیرید، وضع مطلوب شما چی؟ چه؟ بوده، آره. اما ارسطو تو اینکه شناسایی اشیا در گروه علل اربعه است، خوش میگه، میگه این که بگیم شناسایی شی در گروه علت غایی حرف منه، قبل از منه. یعنی شما شی رو نمیشناسید مگر غایت او رو درست بشناسید. این به نظرم از حرفای مهمه که توی فضای نگاه دین خیلی خوبه. و یه نکته دیگه هم توی فضای ارسطو مهمه، این است که ارسطو از کسایی که براهین آورد در وجود عوالم فوق ماده، و این که اساسا تبیین عالم نیازمند عالم آورایه. شما نمیتونی عالم رو خود بسنده شرحش بدید، با اینکه به یه معنی اون جلسه گفتیم حالت خود بسنده داره، اما این نه، این قوامش در گروه قوام دیگری است که در واقع مدخلی شد برای خیلی بحث‌های بعدی تو این فضا، که در واقع از مخالفتی که بعد تو دوره رنسانس شد این است که نه، عوالم مافوق رو کاملا حذفش کردن. این چند تا نکته گفتم توی ارسطو مهمه. من برای اینکه جلسه بعد دیگه خیلی معطل نکنم، گفتم که کاش که چیز کنم، حالا نمیدونم. اول جلسه مال جلسه بعد می‌خواستم فقط یه اشاره کنم که بعد دوره اسکندرانی و نه اینا رو دیگه نمیگم، افلوطین هست و افلوطین یه نکته کوچولو افلوطین داره که افلوطین رو غالبا خیلی عرفانی شرحش میدن اون واحد افلوطین رو، اما بعید نیست واحدش کاملا مادی باشه. یعنی آیفنه میگه که کاملا تصور اینوری باشه، به نظرم خیلی بحث نداره. نکته مهمی که هست مال قرون وسطا، سوال دیگه قرون وسطا شو بذاریم اون جلسه یاد، اگه شد یه نکته مختصر بگیم و بریم سریع سراغ دکارت و بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟